سلام دوباره. خب تو این قسمت لطفا کتاباتون رو باز کنید، صفحه حالا 132 تو این گفتار. امیدوارم که این صفحه سالیان سال ثابت بمونه. در مورد میوه میخواییم درس بدیم. زیر اون قسمتی که رویش روزمینی زیرزمینی بود رسیدیم به میوه. خب از قبل گفتیم که میوه به طور اعم و اغلب از رشد تخمدان میاد و هورمونای اکسین و جیبرلین در رشد اینها تأثیر داره و بعد توش از تمایز تخمک لقاح کرده دانه به وجود میاد. اما بچه ها همیشه اینطوری نیست که از تخمدان بیاد. بریم تو متن کتاب، اینجا حفظی من باید بهتون بگم که داستان چیه. خوب دقت کنید. میگه گفتیم که تخمک ها به دانه تبدیل میشوند. من جاتون باشم بعد از تخمک ها یه پس از لقاح مینویسم، چون تخمکی که لقاح نکرده به دانه تبدیل نمیشه. پس گفتیم که تخمک ها بنویس پس از لقاح به دانه تبدیل میشوند. میوه از رشد و نمو به بقیه قسمت های گل تشکیل میشه. میوه‌ای که از رشد تخمدان ایجاد میشه، یعنی قسمتی از برچه بود دیگه، مثلا متورم، میوه حقیقی بهش میگن، مثل هلو. اون پایین الفو ببینید تو همون شکل، میوه درخت هلو حاصل رشد تخمدانه. ببینید اون برش سبزی که زده اون وسط، محدوده دیواره تخمدان، قسمت اصلیه بچه‌ها میوه هلوه و اون وسطش هم دانه‌ای داره که از تخمک به وجود اومده. حالا میگه اگر در تشکیل میوه قسمت‌های دیگر گل نقش داشته باشن میوه کاذبه. مثلا میوه سیب رو گفته حاصل رشد نهنجه. قبلا هم گفته بودم از این جمله میفهمیم که نهنج هم قسمتی از گله ولی جز چهار حلقه گل نیست. نهنج همیشه وسیع بود، یادتونه؟ الان میوه سیب یه مثالی از اینه که از رشد نهنج اومده. شکلو ببینید، شکل برو قسمت خوراکی سیب که ما میخوریم اون نهنج بوده که رشد کرده. ولی ببین بازم حتی همین میوه کاذب هم توش تخمدان داره، یه بخش کوچیکی به نام تخمدان داره و توش تخمک داره. پس یادتون باشه هر میوهی بالاخره توش تخمدان رو داره، چون بالاخره توی تخمدانه که تخمک و دانه به وجود میاد. پس چه میوه حقیقی چه میوه کاذب، هر دو تخمدان رو دارن، ولی میوه حقیقی از رشد تخمدان به وجود اومده، میوه کاذب تخمدان رشد نکرده ولی وجود داره توش. اینا رو دقت کنید تو تست. اینم از این. فعالیت هفت، خب بارها در موردش توضیح دادیم که مثلا توی پرتقال و فلفل دلمه ببین برچه ها جدا شده، تو خیار نه. پراکنش میوه ها، خب ببینید ما به گیاهان گلدار میگیم نهاندانه، اسمش روش، یعنی دانش رو نهان کرده. تو کجاش؟ تو میوهش. پس دانه تا وقتی که توی میوه است نهان شده، در معرض قرار نمیگیره. و یادتون باشه این دانه است که باید در محیط پخش بشه تا یه گیاه جدید ایجاد بشه. مثلا بگه درخت آلبالو، اگه بگه تولده مثل رویشیش، بله با جوانه های روی ریشه بود، ولی اگه بگه تولده مثل زایشی باید دانش پخش بشه. خب این دانه تو میوه قایم شده. ببینید تا وقتی میوه کاله داره از دانه محافظت میکنه، چون دانه آزاد نمیشه. ولی وقتی میوه رسیده میشه و له میشه، هم جانوران دوست دارن اون میوه رو بخورن، وقتی میوه رو میخورن دانه در معرض محیط قرار میشه و رشد میکنه. مثلا فرض کن یه جانوری میوه رو برمیداره روی یه جای تنها میبره باز خودش بخوره که با کسی رقیب نباشه، هی میخوره دیگه به دانش که رسید نمیخوره، چون دانش سفته. اگرم خورد میره تو لوله گوارشش، سایده میشه، با مدفوش میاد بیرون. بعد این دانه حالا چه خورده نشده، چه رفته تو لوله گوارش دوباره برگشته، تو خاک بدن رشد میکنه و یه گیاه جدید ایجاد میکنه. ببینید، بریم تو کتاب. پراکنش میوه ها، میگه میوه ها علاوه بر دانه ها، علاوه بر حفظ دانه ها، در پراکنش آنها نقش دارند. بعضی میوه ها به پیکر جانوران میچسبند. این قضیه رو قبلا تو دانه گرده هم داشتیم، اگه یادتون باشه، برای گرده افشانی تو دانه هم داشتیم و با آنها جابجا میشه. باد و آب نیز میوه و دانه رو جابجا میکنه. پس باد و آب هم دانه گرده رو تو جابجا میکنن، هم میوه هم دانه. میوه های نارس معمولا، نه همیشه، مزه ناخوشایندی دارن. در نتیجه دانه های نارس تا زمان رسیدگی میوه از خورده شدن به وسیله جانوران حفظ میشه. از طرفی جانوران با خوردن میوه های رسیده در پراکنش دانه ها نقش دارن. گفتم میوه رو برمیدارن میبرن 2 کیلومتر اونورتر تو خاک، شروع میکنم خوردن، به دانه که میرسن بیخیالش میشن و دانه همونجا رشد میکنه، یا دانه رو میخورن. حالا نگاه کنید، میگه پوسته بعضی دانه ها چنان سفت و محکمه که حتی در برابر شیره های گوارشی جانوران هم سالم میمونه و از مدفوع دفع میشه دوباره رشد میکنه، تازه ساییده هم شده با آنزیم ها. رنگ‌های درخشان میوه‌های رسیده جانوران را به سمت خود می‌بره. همون قضیه که گل داشت، برای که اینا همه مدیون کاروتنوئید هاست. خب داری تو شکل می‌بینید گل قاصدک و بقیه جانورانی که داره گرد افشانی می‌کنن. شکل صفحه بعدم حالا چون که توضیح نداده از شما چیزی نمی‌خواد. خب این قسمت از این. بریم ببینیم تست چی میگه به ما. میگه در گیاهان دیپلوئید چند مورد صحیح هست. خیلی باید با دقت بخونید. ببینید الان بهت میگم. الف همه یه. وقتی همه و اینا میاد با دید منفی میریم تو ذهنمون. همه یاخته هایی که از میتوز به وجود میان بازم توانایی انجام میتوز دارن. خیلی غلطه. مثلا شما فرض کن اسپرم با میتوز میاد در گیاهان، ولی توانایی میتوز نداره که میره لقاح میکنه یا تخمزا. پس الف غلطه. ب چنانچه عدد کروموزومی همه یاخته های دانه یکسان باشه. شما ناخودآگاه یاد دانه لوبیا بیفتید که فقط سلولای دو ان داره، هم پوستش دو انه هم لپه و رویان، اندوختش هم که دیگه اندوسپرم از بین رفته. میگه دستورالعمل ژنتیکی سلولای آن نیز الزاماً یکسان. خیلی غلطه. چون مثلا دانه لوبیا رو در نظر بگیرید، پاسخ تشریحی هم برید بخونید، دانه لوبیا پوستش مال مامانش بوده ولی لپه و رویان مال لقاح بوده. پس چرا قطعا باید یکسان باشه؟ ممکنه مادر آی بزرگ آی بزرگ بوده، پدر آی کوچیک آی کوچیک بوده، پوسته دانه میشه آی بزرگ آی بزرگ، مادر میشه ولی بچه یعنی رویان و لپه و اینا میشه آی بزرگ آی کوچیک. پس ژنوتیپشون یکسان نیست. پس بهم غلط. جی در بسیاری از نهاندانگان دانه از رشد تخمک، میوه از رشد تخمدان میاد. دانش آموز بی‌دقت اینو میگه درسته، ولی نه، درسته که در بسیاری از نهاندانگان میوه حقیقیه و از رشد تخمدان میاد، ولی دانه در بسیاری غلطه. دانه همیشه از رشد تخمک میاد، تخمک لقا کرده. پس جیم غلطه به خاطر قید بسیاری برای دانه. دال در هنگام رویش دانه در گروه های گیاهی دانه دار، یعنی مثل بازدانه و نهاندانه، ریشه اولین قسمتیست که از پوست خارج میشه. کاملا درست. پس دال جواب درستیه و فقط یک مورد درسته، گزینه 4.